تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که ممکن در هفته جاری توافق نامه حل بحران سیاسی با ارگ امضا شود و وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که نیروهای آمریکایی در دفاع از همکاران افغانشان به حمله های هوایی علیه طالبان ادامه خواهند داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 روز به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی امیدوار هستم روز اول هفته را به خوشی و سلامتی بگذرانید. تا لحظات دیگر با مجموعه از موضوعات جالب و شنیدنی با شما خواهیم بود، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمیع عباس بشنوید.
نخست سرخط خبرها. در برخوردها در ولسوالی های مختلف ولایت های پکتیا و هلمند ده ها طالب مسلح کشته شدند. در ولایت فاریاب یک قمندان طالبان با 23 همکار خود به قوای افغان تسلیم شدند. یک محکمه ایران یک دانشمند فرانسوی ایرانی الاصل را در ارتباط با قضایای امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم کرد. تفصیل خبرها. مقامات میگویند که در ولایت پکتیا در عملیات‌های جداگانه 32 طالب مسلح کشته و بیش از 60 نفر آنها زخمی شدند. مقامات امنیتی پکتیا گفتند که امروز صبح و شب گذشته طالبان مسلح در چندین ولسوالی بر پوسته‌های دولتی حمله کردند که به هر دو طرف تلفات وارد شده است. قمندان امنیتی پکتیا سلطان داوود سلطان امروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
"زرمت ولسوالی که
در ولسوالی ظلمت در عملیات هوایی و زمینی 9 طالب کشته و 3 تن دیگر آنها زخمی شدند. هماکنون زخمی های آنها در یک کلینیک به سر میبرند. در ولسوالی دندپتان 5 نفر آنها کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بر پوسته دره هم حمله کرده بودند که پوسته شارای ما میباشد. در آنجا هم 5 کشته و 9 زخمی دارند. بر بند مچلغو هم حمله کرده بودند که در اینجا هنوز هم اجساد دشمن در صحنه مانده که 13 نفر آنها کشته و 15 نفر آنها زخمی هستند. اما عامل امنیت پکتیا لطف‌الله کامران گفته است که تلفات طالبان در بند مچلغو به 18 نفر میرسد. با گفته قمندان امنیه در این حملات 2 سرباز دولتی هم کشته و 4 تن زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. علاوه بر آن در ولایت پکتیا طالبان مسلح 12 فرد ملکی را ربوده و با خود بردند. مقامات محلی پکتیا میگویند در ولسوالی سمکنه این ولایت افراد مسلح طالبان شب گذشته 12 نفر را به اتهام همکاری با حکومت افغانستان با خود بردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 2 عملیات جداگانه قوای افغان در 2 ولسوالی ولایت هلمند 29 جنگجوی طالبان کشته و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در حمله شب گذشته بر طالبان در ولسوالی نهر سراج 15 طالب مسلح کشته و 14 تن آنها زخم برداشتند. همچنان در حمله هوایی در ولسوالی سنگین 15 طالب مسلح کشته و 12 نفر مجروح شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در ولایت فاریاب یک قمندان طالبان با 23 همکار خود به قوای افغان تسلیم شدند. سخنگوی قول اردوی 209 شاهین محمد حنیف رضایی امروز صبح در پیام به رسانه ها گفته است یک قمندان طالبان به نام ملا اکرم در ولسوالی گرزیوال با قوای حکومت همراه شده است.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلی طالبا به نام ملا اکرم که چند سال بدین طرف در صفوف طالبا بودند همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقه‌ای قوت‌های محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند.
در اعلامیه قول اردوی 209 شاهین آمده است که این افراد از کردار گذشته خود اظهار ندامت کردند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. اعضای شورای ولایتی غور میگویند که یک پوسته امنیتی در مسیر شورای غور هرات با دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. با گفته آنها این حمله به تعقیب عملیات قوای امنیتی افغان بر پوسته گزک رخ داده. عضو شورای ولایتی عبدالحمید ناطقی بر رادیو آزادی گفت پوسته گزک به دست مخالفین سقوط کرده، 2 تن از سربازان امنیتی کشته شده و نظر به بعضی معلومات ها 11 نفر را مخالفین با خود بردند. ادامه اخبار. یک محکمه ایران یک دانشمند فرانسوی ایرانی الاصل را در ارتباط با قضایای امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم کرد. در این مورد وکیل مدافع متهم امروز 16 ماه می معلومات داد. وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه به خبرگزاری رویترز گفت که در مورد این حکم مراجعه خواهد کرد و اگر قبول شود حکم حبس به 5 سال کاهش خواهد یافت. با گفته وکیل مدافع، در ماه جنوری ایران اتهامات جاسوسی را بر عادل‌خواه لغو نمود، اما او هنوز هم در رابطه با قضایای دیگر امنیتی در زندان می باشد. عادل‌خواه مسئول تحقیقات علمی در پوانتون پوی پاریس می باشد و متخصص ایران و مذهب شیعه به شمار می رود. او در ماه جنوری سال 2019 با یک همکارش رولاند مارشال دستگیر شد. ایران ممکن است برای جلوگیری از تهاجم ملخ در جنوب این کشور از قوای نظامی کمک بخواهد، زیرا موج ملخ حاصلات دهقانان را در این مناطق به خطر جدی روبرو ساخته است. در حالی که ایران با مشکل بزرگ شیوع ویروس کرونا و مشکل اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا روبرو است، اکنون باید با طوفان ملخ هم دست پنجه نرم کند. موج ملخ در شاخ افریقا و شرق افریقا همچنان در شبه جزیره عرب در هفته‌های گذشته حاصلات غله را از بین برده و به گفته اداره برنامه غذایی ملل متحد به مناطق سرحدی پاکستان و هندوستان هم تهدید بار می‌آورد. و آلمان اولین کشوری می شود که قرار است در جریان شیوع ویروس کرونا بازی های بوندسلیگ فوتبال خود را آغاز کند. گفته می شود که به تاریخ 16 ماه می مسابقات بوندسلیگ فوتبال آلمان با اشتراک تمام 18 تیم این کشور شروع شود و در اولین مسابقه تیم بروسیا دورتموند و شالکه 4 با هم مقابل خواهند شد. صرف در حدود 200 نفر اجازه خواهند داشت به استادیوم بروند که کارمندان طبی، امنیتی، تعقیم و افراد مشخص رسانه ها شامل آن می باشند. همه انتظار دارند که بازیکنان ماسک محافظتی بپوشند. با آنها توصیه شده است که از تف کردن، شریک ساختن بوتل آب و با آغوش گرفتن یک دیگر برای پیروزی دوری کنند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تیم ثبات و همگرایی می گوید که ممکن در هفته جاری توافق حل بحران سیاسی با ارگ امضا شود. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است نیروهای آمریکایی در دفاع از همکاران افغانشان و حمله های هوایی علیه طالبان ادامه خواهند داد.
در بخش هوایی نیروهای خارجی همیشه با ما همکار بودند. در گذشته هم همکاری بسیار خوب در بخش عملیات هوایی با نیروهای افغان داشتند. در جایی که اینا تعهد کردند ما سپاسگزاریم.
سرپرست وزارت داخله افغانستان از آمادگی ها برای هدف قرار دادن مراکز بزرگ طالبان خبر می دهد.
طبعا در این برنامه تهاجمی ما همون نقاط مورد حملات ما قرار می گیره و همچنان تجمعات که اینا می کنند.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. تا لحظات دیگر در مورد سخنان یک سخنگوی پنتاگون با شما خواهیم گفت، اما پیش از آن میپردازیم با آنچه نزدیکی ارگ و سپیدار در جهت دستیابی به یک توافق سیاسی خوانده می شود. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله می گوید که ممکن در هفته جاری توافق حل بحران سیاسی با ارگ امضا شود. فریدون خوزون سخنگوی این تیم بر رادیو آزادی گفت که در گفتگوها میان دو طرف پیشرفت زیاد صورت گرفته. تا کنون ریاست جمهوری در باره این سخنان خوزون تبصره نکرده. بیشتر از نسیم شفق بشنوید.
پس از گفتگوهای دوامدار و میانجیگری‌های پی هم، تیم ثبات و همگرایی تایید می‌کند که در روزهای نخست هفته جاری توافقنامه حل بحران سیاسی با ارگ به امضا می‌رسد. فریدون خوزون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت: او میگوید مذاکرات میان دو طرف حالا هم جریان دارد. طرح نهایی شده و پیشرفت در گفتگوها صورت گرفته است. امیدواریم که در روزهای آینده و یا هم در اوایل هفته جاری توافقنامه امضا شود. در این حال یک منبع در تیم ثبات و همگرایی که به علت حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفته است که ممکن این توافقنامه روز یک شنبه میان دو طرف به امضا برسد. در متن طرحی که بر رسانه ها درس کرده این مورد آمده است که بر علاوه رهبری شورای مصالحه 11 وزارت به شمول وزارت داخله به تیم عبدالله عبدالله داده می شود. وزارت های عدلیه، تجارت و صنعت، مخابرات، کار و امور اجتماعی، مهاجران و عودت کنندگان، ترانسپورت، اقتصاد، زراعت و مالداری، تحصیلات عالی و اقوام و سرحدات از وزارت های دیگری هستند که احتمالاً به تیم ثبات و همگرایی واگذار خواهد شد. در این طرح همچنین رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، تعدیل قانون اساسی و برخی موضوعات مهم دیگر نیز گنجانیده شده است. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که توافق میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای بهبود وضعیت جاری بسیار مؤثر خواهد بود. مشتاق رحیم یکی از این کارشناسان:
امی سیاسیون به خاطر مفادهای شخصی و گروهی خود تمام ملت و پروسه های حکومتداری را گروگان گرفته بودند. امید می است که خواسته های شخصی از اینا برآورده شود. امید می است که حکومت در امور حکومتداری متمرکز خواهد شد.
تنش ها میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات ششم میزان اعلام کرد و آقای عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و خود را رئیس جمهور حکومت همه شمول خواند. چهره های برجسته سیاسی داخلی و خارجی برای دریافت راه حل مناسب سیاسی میان دو طرف بارها رفت و آمد کردند و بالاخره پس از گذشت چندین ماه حالا به نظر می رسد که دو طرف برای حل بحران سیاسی به توافق رسیده اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که نیروهای آمریکایی در دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با حمله های هوایی خود علیه طالبان ادامه خواهند داد. این اطمینان از جانب پنتاگون با استقبال وزارت دفاع افغانستان به همراه شده. این وزارت گفته که نیروهای افغان حمله های تهاجمی خود علیه طالبان را آغاز کردند. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند، اما این گروه به تازگی گفته که در برابر هر گونه حمله بر افرادش دفاع خواهد کرد. باز هم از نسیم شفق میشنویم.
همزمان با آغاز حمله های تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در برابر طالبان، وزارت دفاع امریکا می گوید که به حمله های هوایی خود در دفاع از نیروهای افغان ادامه خواهند داد. توماس کمپل سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که بر بنیاد توافق، در صورتی که طالبان همکاران نیروهای آمریکایی یعنی نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار دهند، نظامیان آمریکایی به حمله های دفاعی خود علیه طالبان ادامه می دهند. آقای کمپل این مطلب را در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی بیان کرده که آیا شما نیروهای افغان را در حمله های تهاجمیشان پشتیبانی می کنید یا نه؟ او همچنین میگوید همان گونه که وزیر دفاع آمریکا پیشتر گفته است، هرچند این یک جاده طوفانی و ناهموار خواهد بود، اما توافق سیاسی بهترین راه برای پایان جنگ است. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میگوید که بر اساس دستور رئیس جمهور غنی، حمله های تهاجمی در برخی ولایت های افغانستان در برابر طالبان آغاز شدند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بیشتر عملیات ها را مستقلانه انجام می دهند، اما در بخش هوایی همکاری نیروهای بین المللی بسیار مهم است.
ولی در بخش هوایی ما با کمک های نیروهای خارجی همیشه با ما همکار بودند. در گذشته هم همکاری بسیار خوب در بخش عملیات هوایی با نیروهای افغان داشتند و بعد از این هم که اینا تعهد سپردند، ماستیشتان سپاسگزار هستیم.
در همین حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در اجرای عملیات ها هنوز هم به حمایت نیروهای بین المللی نیاز دارند. غلامولی افغان معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امریکا بر اساس توافقنامه امنیتی باید از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پشتیبانیش ادامه دهد.
نیروهای امنیتی افغانستان تابع امنیت تجهیز و اکمال نیست، بلکه ضرورت لاشد است که امریکا باید نیروهای امنیتی افغانستان باید حمایت بکنه از طرف هوایی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از رویدادهای خونین اخیر در شهر کابل و ولسوالی خیوه ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که حالت تهاجمی را اختیار کنند. این دستور آقای غنی واکنش‌های گوناگونی را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت. برخی‌ها به این باورند که این اقدام ممکن روند صلح را متاثر کند و منتج به افزایش درگیری‌ها و خشونت در افغانستان شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز با تازگی گفته است که هیچ گزینه نظامی برای ختم جنگ در این کشور وجود ندارد، بلکه راه حل سیاسی و توافق صلح واقع بینانه ترین گزینه برای پایان جنگ در افغانستان است.
نسیم شفق از کابل گزارش می داد. در جریان هستید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سه شنبه به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. این دستور به دنبال حمله های مرگبار اخیر در ولایت های کابل و ننگرهار به نیروهای افغان داده شد. طالبان در واکنش با دستور رئیس جمهور غنی گفتند که در برابر هر گونه حمله بر افرادش دفاع خواهد کرد. در این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده می شوند. ستار فروغ با آقای اندرابی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا اوضاع امنیتی افغانستان به تازگی بدتر شده؟
توقع ما و مردم افغانستان همی بود که بعد از تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده امریکا و طالبا امضا شد که طالبا به صلح تن بیارن و به مراحل بعدی از این توافقنامه بریم و تا باشد که با دوره کاهش خشونت ها که بود و ادامه بیافه و مذاکرات شروع شد و بکنیم به جنگ چندین ساله که هیچ نوع توجه هم نداره پایان بانیم. اما بدبختانه طالبا بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنن اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن. امروز که ما شما قرار داریم، اگر ما 4 ماه سال قبل که دیدیم و 4 ماه حال را اگر دیدیم، نشان میده که 30% عملات طالبان اضافه یافته و هیچ نوع تغییرات اونا و یا به تعهداتی که اونا داشتن وفا نکردن و عملات خود ادامه دادن.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی هفته گذشته در واکنش به حمله های مرگبار اخیر در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. با این اقدام چی تغییر در وضعیت امنیتی رونما خواهد شد؟
خب طالبان جاهایی دارند که در اوج محلات سوق اداریشان است و از اوج برنامه‌های جنگی خود تنظیم میکنند. در پلی از این که رهبریشان در بیرون از افغانستان بالاخره در شهرهای کویته و پشاور قرار دارند، در داخل هم اینا از اون مناطق استفاده میکنند برای اکمالات نظامی خود و برای سوق اداره جنگی شان که طبعا در این برنامه تهاجمی ما همون نقاط مورد حملات ما قرار میگیره و همچنان تجمعاتی که اینا میکنن به خاطر حمله بالای تاسیسات و پوسته ها و راه های اکمالاتی و غیره دیگه ما در اوج هم ما این تجمعات هدف قرار میتیم و هدف ما ای است که زیاد خشونتی که طالبا کردن با این حملات تهاجمی ما بتانیم مورا کمتر بسازیم تا طالبا بفهمند که راهی که مردم افغانستان و حکومت افغانستان
برای جای انتخاب کرده که صلح و مذاکره هست، برای که خودشان توافق کردن و تحرکات خود را خشونت خواندن، بتانیم که با اقدامات اینا را قانع بسازیم که بجز از مذاکره و مصالحه رای نظامی نداره این تحرکاتشان، مگر این که مردم افغانستان و مسلمان ها و ملکی ها و تاسیسات ها و ممکن عامل منفی را اینا ضربه بزنند دیگه چیزی نمیتونند به دست بیارند.
مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل گفتگوی امروز ستار فروغ با آقای اندرابی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. ما گزارش می‌دهیم شما قضاوت کنید. علمای زون غرب افغانستان حملات اخیر در کابل و ننگرهار را خلاف شریعت و جنایت خواندند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
ده‌ها تن از علمای زون غرب افغانستان در مسجد جامع بزرگ هرات گرد هم آمدند و حملات اخیر در ولایت‌های کابل، ننگرهار و پکتیا که به کشته شدن غیر نظامیان انجامیده را محکوم کردند. مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای زون غرب افغانستان این حملات را جنایت و ناروا توصیف می‌کند. این عالم سرشناس دینی خواستار تامین صلح است.
باید به هر قیمت میشه در افغانستان صلح بیاید. صلح امروز مثل نماز و روزه فرض. صلحی که همه جانبه باشد، همه به صلح در افغانستان ما خواهانیم. او وقت میاد که در قضایا علما دخیل باشد.
رئیس علمای زون غرب افغانستان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله می خواهد که به اختلافات خود پایان دهند و در راستای تامین صلح تلاش کنند.
برم بشینن صلح کنن، بر هر دویشان فرض است که رای صلح را بپیمایند. به وضع سر چوکی شریعت می کنن، کشمکش بر سر صلح کشمکش را بکنن. که صلح زودتر به افغانستان بیه، به چای مسلمان ها کشته نشه، ایدو ظلمانه شه که تپلای شفاره کشته شد.
برخی دیگر از علمای دین از مخالفان مسلح حکومت افغانستان می خواهند که از دین اسلام سوی استفاده ابزاری نکنند. عبدالغنی جمشیدی و عبدالولی سلیم دو تن از علمای دین در این مورد می گویند
کسانی که عملات را انجام دادن کاملا و قطعا بیرون از شریعت مقدس اسلام عمل انجام دادن و پاسخگوی این اعمال زشت و شنی خود به پیشگاه پروردگار خواهند.
برای اسلام و برای دین کار بکنند و کار نکنند که دین و اسلام و قرآن و از اینها سوء استفاده شود و اینا را بدنام بسازند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از رویدادهای خونین اخیر در شهر کابل و ولسوالی شیوه ننگرهار نیروهای افغانستان را به حالت تهاجمی درآورده است. در این اواخر همچنین حملات طالبان در بخش‌های از افغانستان به شمول هرات افزایش یافته است. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر سرکوب طالبان تاکید می‌کند.
نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی در سطح ولایت هرات آمادگی کامل گرفتند تا هر گونه تحرک، هر گونه اقدام خصمانه دشمن را نابود بکنند، از بین ببرند.
گروه طالبان مسئولیت حملات خونین ننگرهار و کابل را نپذیرفته است، اما رویکرد تهاجمی نیروهای افغان با واکنش گروه طالبان مواجه شده است. این گروه اعلام کرده که حملات تهاجمی نیروهای افغانستان را با جنگ پاسخ خواهند داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در حالی که حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله بر زایشگاه در کابل می داند، طالبان خواستار بررسی بی‌طرفانه این رویداد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی دست داشتن طالبان در این حمله را یک بار دیگر رد کرده. بیشتر از جاوید حسن زاده بشنوید.
در حالی که چند روز از حمله گروهی بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی کابل میگذرد، تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی نپذیرفته است. طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند، اما حکومت افغانستان این گروه را مسئول حمله بر شفاخانه صد بستر ملی خوانده است. از سوی دیگر آمریکا این حمله را کار گروه داعش دانسته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که این حمله باید به شکل بی‌طرفانه بررسی گردد. آقای شاهین با فرستادن پیام صوتی بر رادیو آزادی در این مورد گفته است:
ما با این باور هستیم که در عقب این حمله دست برخی از علاقات مغرض است. باید در این زمینه تحقیق بی‌طرفانه صورت گیرد تا اینکه چهره‌های اصلی در عقب این رویداد مشخص شود.
اما آقای شاهین این را نگفته است که این بررسی بی‌طرفانه باید چگونه و از سوی کی صورت گیرد. حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی شهر کابل روز سه شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد. در این حمله 24 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. زنان باردار و کودکان نوزاد نیز شامل قربانیان این حمله بودند. در واکنش به این حمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا از حالت دفاعی به حالت تعرضی درآیند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری نیز در تویتر خود نوشته است که طالبان در قتل عام زنان، کودکان و مردم بیگناه دخیل بوده و آنها نمی توانند در این مورد ابراز بی‌خبری کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صفحه تویترش نوشته که طالبان با بهانه‌های مختلف در اکثر حملات و خشونت‌ها دست دارند. صدیقی همچنان گفته است انکار کردن طالبان از دست داشتنشان در حملات اخیر کابل و ننگرهار برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. اما زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که ارزیابی‌های اخیر آمریکا در مورد حملات اخیر در کابل و ننگرهار نشان می‌دهد که این حملات کار گروه داعش بوده است. بروز سه شنبه هفته گذشته ده ها تن در حمله بر مراسم جنازه در ننگرهار نیز کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفت. وزارت داخلی افغانستان هرچند در مورد انجام بررسی تازه چیزی نمیگوید، اما مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت میگوید طالبان به زودی سزای اعمالشان را خواهند دید.
زودترین فرصت طالبای تروریست که بستر ساز همچون حملات هستند را به جزای اعمالشان خواهیم رساند.
حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در کابل با سطح ملی و بین المللی محکوم شده و از آن به عنوان جنایت جنگی یاد شده است.
نوزادانی که تا بعد از دیدن مادرانشان محروم شدند، عنوان گزارش ویدیویی ماست. برای تماشای این گزارش و دیگر گزارش‌های جالب و دیدنی به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
مجلس نمایندگان ایالات متحده بسته جدید اقتصادی 3 تریلیون دلاری را تصویب کرده. هدف از این اقدام مقابله با پیامدهای ویروس کرونا در ایالات متحده است. اما آیا سنا و قصر سفید این اقدام مجلس نمایندگان را خواهند پذیرفت؟ بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا تازه ترین لایحه است که به هدف بهبود وضعیت اقتصادی و سیستم مراقبت صحی ایالات متحده روی دست گرفته شده است. اما تصویب این بسته بزرگ محرک اقتصادی 3 تریلیون دلاری سبب برخورد مجلس نمایندگان با سنا و رئیس جمهور دونالد ترامپ خواهد شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته که جلوگیری از این لایحه عمل غیر مسئولانه خواهد بود، زیرا به گفته پلوسی این کار از سبب هزینه بیشتر در آمریکا خواهد شد، کشوری که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده. بیش از 86 هزار تن جان باخته و بیش از 1.4 میلیون نفر هم مبتلا شدند. اما جمهوری خواهان این هزینه ها را از نظر مالی غیر مسئولانه خوانده و آن را لیست آرزوهای دموکرات و طرح اعطای سوسیالیستی توصیف کردند. مجلس سنای آمریکا که در کنترل جمهوری خواهان است قبلا گفته که این لایحه از این مجلس بیرون نخواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ طوری وانمود کرده که لایحه را ویتو میکند. به نظر می رسد که حالا در بسیاری ایالت های امریکا نسبتاً کمتر افراد به ویروس کرونا مبتلا می شوند، شمار تلفات نیز کاهش یافته و در شفاخانه ها افراد اندک به سر می شوند. در جریان هفته روان به طور اوسط روزانه حدود 1500 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در امریکا جان دادند. کشورهای دیگر در آسیا و اروپا در حال بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی هستند و در عین حال تلاش‌ها برای ساختن واکسن و راه‌های جلوگیری از شیوع ویروس ادامه دارد. در این حال سازمان صحی جهان WHO به روز جمعه 15 ماه می گفت در حال بررسی است تا معلوم شود که بیماری ویروسی کووید-19 با یک بیماری التهابی نادر که سبب مرگ و میر اطفال در اروپا و امریکا شده رابطه دارد یا خیر. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس این سازمان گفته که گزارش های ابتدایی نشان می دهد که این بیماری التهابی موسوم به کاواساکی ممکن با کووید-19 مرتبط باشد.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سید سمی عباس بشنوید.
مقامات میگویند که در ولایت پکتیا در عملیات های جداگانه 32 طالب مسلح کشته و بیش از 60 نفر آنها زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در دو عملیات جداگانه قوای افغان در دو ولسوالی ولایت هلمند 29 جنگجوی طالبان از پا در آمده و 26 تن دیگرشان زخمی شدند. در ولایت فاریاب یک قمندان طالبان با 23 همکار خود به قوای افغان تسلیم شد. اعضای شورای ولایتی غور میگویند که یک پوسته امنیتی در مسیر شارای غور هرات به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. یک محکمه ایران یک دانشمند فرانسوی ایرانی الاصل را در ارتباط با قضایای امنیتی ملی به 6 سال حبس محکوم کرد. در این مورد وکیل مدافع متهم امروز 16 ماه می معلومات داد. ایران ممکن است برای جلوگیری از تهاجم ملخ در جنوب این کشور از قوای نظامی کمک بخواهد، زیرا موج ملخ حاصلات دهقانان را در این مناطق به خطر جدی روبرو ساخته است. و آلمان اولین کشوری می شود که قرار است در جریان شیوع ویروس کرونا بازی های بوندسلیگ فوتبال خود را آغاز کند.
همکارم سید سمی عباس بود با فشرده خبرهای مهم. پیش از فشرده خبرها شنیدید که سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده می شوند. مسعود اندرابی این را در مصاحبه اختصاصی امروز با رادیو آزادی گفت. به گفته آقای اندرابی طالبان تا کنون رابطه خود با به گفته او گروه های تروریستی را قطع نکردند. بیایید ادامه این گفتگو را بشنویم و بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست پخش خواهد شد.
خب طبعا یکی از بندهای عمده توافقنامه همی بود که طالبان رابطه خود با تروریسم بین‌المللی قطع کنند و اقدامات کنند که نماینده قطع از این رابطه باشند. کتابال هم در جنگ و در جبهات این رابطه را ما می‌بینیم. در اواخر حملات طالبان در بدخشان دادند که داشتند که در اوج رابطه از یا با شبکه‌های تروریستی بین‌المللی واضح بود. همچنان در هلمند یک رابطه تنگاتنگ با القاعده و طالبان دیده میشه و در اواخر در لغمان این رابطه دیده میشه که کل از این بیانگر عزیز است که طالبان همی متن یا بخش عمده و مهم از این توافقنامه تا بال عمل نکرده. ضمناً دولت افغانستان در پیوند به رهایی زندانی ها اقدامات داشتند. تا بال 1000 زندانی را ما رها کردیم، اما طالبان به آغاز مذاکرات تمایل ندارند، در حالی که ما هیئت مذاکره کننده را هم تعیین کردیم. دیگر بیشتر اگر به نواقص دیگه
تفاهم نامه هم نپردازیم، همی چیزی که در او توافق شده بود به او هم طالبان متحد نمانده. در پالی از این که بحث تداوم کاهش خشونت ها هم در این تفاهم موجود داشت.
اندرابی صاحب، شما اشاره کردین به نشانه های از موجودیت رابطه بین طالبان و شماری از گروه های دیگر. شما یا شواهد و مدارک در این ارتباط دارین یا صرف در حد یک ادعا است؟
خب در بدخشان واضح است که در اوجه در گردری خوستک ایغورها که به نام ایتیایم یاد میشن، اونا از مشترکن در حمله که طالبا کردن و در جنگ که در اوجه بود همکاری داشتن و این معلوم است گرفتاری هایی که صورت میگیره. اقلا ما باید دارم یک فرد که از سازمان ازبکستان بود ما گرفتار کرده بودیم، اونا سریع هم گفتن که ما از کندز آمدیم و از طریق طالبان آمدیم و همکاری و تبانی که در